خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مطابق آیات شریفه 100 تا 106 و بیشتر بر مدار و محور آیه 100 از سوره مبارکه توبه، شبهه ای از آیان اهل سنت تقریر شد. حالا دوستان چه دفاعی دارن از این شبهه و پاسخی دارن از این شبهه؟ پاسخها رو بگیم و مطرح کنیم تا یه چیزایی که دوستان گفتن چیزای خوبی بود در جلسه قبل، اما یه مقدار روشمندتر اگر این مباحث رو مطرح کنن خیلی روش ما رو به شبهه با پاسخ شبهه نزدیکتر میکنن. شبه همین شد که از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، هر کسی که باشد خدا ازش اعلام رضایت مطلق کرده. اعلام رضایت مطلق هم مساویس با اسمت و خطا پذیر نبودن، لذا هر کسی صدق از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار برش بشه این میشه جزو معصومین. آیان اصرار دارند بر این که بگویند این آیه میتواند اسمت کسانی را ثابت کند. ما اجمالا جوابی که حالا کمکی هم باشه برای اینکه دوستان جوابها رو بهتر تقریر کنن، جوابی که میدیم اینه، میگیم نه خیر، کسی میتواند از سابقون الاولون باشد که اسمتش ثابت شده باشد. اجمالا ببینید این نکته فراموش نشه، بعضی نکاتی که دوستان گفتن به درد بحث و به درد پاسخ میخوره، به شرطی که تو این قالب و تو این روش کار بشه، چون بحث ما اساسا بحث قرآن بود، می‌خواستیم ببینیم چجور از قرآن میتونیم تاریخ استفاده کنیم، منتها باید با روش این کار انجام بشه.
اگر چه اطلاع داشته باشید و ایمان را ثابت کنند، عاقبت کار این کار باید از تا آخر باید این ایمانشون ادامه داشته باشید.
اگر یه زمانی
اگر اسمت داشته باشید، این اسمت باید تا آخر ادامه داشته باشید، این که این شکسته بشید.
نه این با آیه واسه
دعا نکردن، اصلا بیرون دعای اسمتی نکردن،
بیش از این ادعا دارن. دیروز روایتی رو تو سفینة البحار دیدیم، مرحوم عاشق عباس قمی خیلی مجمل رد شده بود از این روایت که بله یک کسی شتراش اذیتش میکردن، یکی از صحابه دعایی بهش یاد داد، شترش به جای اینکه خوب بشه بدتر رم کرد و برگشت آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت یه دعایی بهش دادن فرمودن اینو بخون درست میشه. خب این خیلی مجمل بود، گفتیم باید بریم بگردیم روایت رو پیدا کنیم. روایت خیلی مفصله، اونم این است که عبدالله ابن عباس میگه در زمان خلافت عمر یه کسی آمد در مدینه و از همین گلایه داشت که شتر من، خلاصه شترهای من مراعات صحابشون رو نمی کنن، خیلی شترهای وحشی هستن، حتی میگه منو زدن، سرمو شکوندن، اگه ممکنه یه دعایی، یه چیزی، یه کاری برا من بکن. عمر یه نامه‌ای نوشت به شیاطین و اجنه، که شیاطین و اجنه موظفید شترهای این مرد رو رام تحویل این مرد بدید. حالا اگر شما باعث تهییج این شترهای دست بردارید، اگر نه شما ببینید کیان. این مرد نامه رو برداشت برد و به خیال خوش، عبدالله ابن عباس میگه من خیلی ناراحت بودم و منتظره که ببینم نتیجه چی میشه. میگه مرد رفت و من آمدم پیش امیرالمومنین گفتم آقا یه همچین اتفاقی افتاده. حضرت فرمود قصه نخور، برمیگرد. مدتی نگذشت، مرد برگشت با سر و کله به قول امروزی ها بانداش شده و بسته. گفتم قضیه چیه؟ گفت تا رفتم گفتم امیرالمومنین عمر اینو میگه شترها حمله کردن، دنبال من کردن، منو زدن، خلاصه سرمو شکستن، پامو شکستن و الان من ناراحت اومدم برم گله کنم بهش که مرد حسابی تو که بلد نیستی برای چی دعا می نویسی؟ الکی تو کاری که به تو مربوط نیست دخالت میکنی. بعد من عبدالله ابن عباس میگم مش گفتم بیا من ببرم پیش کسی که دوای کار دست اوست. بردمش خدمت امیرالمومنین، حضرت یه دعای دو خطی تعلیمش کردن، فرمودن برو اینو بخون و مشکلت حل میشه. بعد به من فرمودن، عبدالله ابن عباس میگه به من فرمودن که هر کسی دعا رو مثلا بخونه مشکلش هر چی باشه حل خواهد شد. بعد نکته این است که خبر که به عمر رسید، عمر ناراحت شد. تحلیل این روایت اینه که عمر اگر بر خودش شأنی قائل نبود در اینکه من میتوانم در مقام ولایت بر تکوین و تشریع عرض اندام کنم و حرف بزنم، بی خودی الان بنده مثلا یکی بیاد میگه آقا من بچه فلج دارم، یه قند یه حمد بخون به من بده، من که میدونم حمد من شفا نیست، هیچ وقت نمیام بخونم آبرو خودمو ببرم، همه برام بگن آقا قند و خون دادیم خورد مرد. خب نمیاد هیچ کس این کارو بکنه. وقتی عمر با شهامت میاد نامه مینویسه، یعنی بالاخره ما هم برای خودمون یه دعایی داریم در مقام ولایت بر تکوین و تشریع و نمیدونم این میشه. لذا فوق اسمت قائلا. بله؟ حالا نه، ادعا دارن کسی که به ابوبکر عمر اهانت کند کافر است. کفرش از کجا در میاری؟ از کجا در میاری؟ یا اینکه مثلا هر مخالفت با ابوبکر عمر جایز نیست، اون از کجا در میارین؟ اگه نباشد ادعای بر اسمت دایه اینا بیشتر از ابوبکر عمر هم حتی قائلن. دیدید دیگه، لابد حالا تو بحث‌های آیندهمون خواهد آمد که نسائی متهمه به خاطر اینکه با معاویه دشمنه، نه به خاطر اینکه ولایت امیرالمومنین داره، نه میگه لانه کان فیه قلیل تشیع، یه مختصر شیعگی داره به درد نمیخوره. بعد میگه مختصر شیعگیش چیه؟ میگه تو جنگ صفین حق و علی ابن ابی طالب داده و با معاویه دشمنه. خب مرد حسابی، حق به کی باید میداد؟ حق با کی بود؟ کی خلیفه بود؟ کی حاکم بود؟ خلیفه چهارم مثلا، نه امام اول و خلیفه بلافست، کی بود؟ راجب سبت ابن جوزی صاحب تذکرت الخواص میگه این آدم خوبیه، اما ثم انه ترفزه، رافضی شد. بعد میگن که دیدید مثلا تو آیونی که یه خورده مراعات تقوا رو دارن میخوان غیبت کسی نشه اینجوری عرض میگن آقا نظر داشته فلانی چه فلانی چه عرض کنم، یا مثلا فلانی خدا عاقبت هممون خط به خیر کنه. این از صد تا فوش که بگی آقا این مثلا زندیق جبر بت پرسته بدتره، اینکه آقا خدا عاقبتمون رو به خیر کنه. میگه سبت ابن جوزی آدم خوبیه، ثم انه ترفزا نسال الله العافیه، خدا عاقبتمون رو به خیر کنه. بعد ما میریم میبینیم تذکرت الخواص آیا مشکل خاصی داره با مبانی سنی نمیسازه، میبینیم 4 تا روایت در مدح اهل بیت. این مبانی از کجا در میاد اگر اسمت نباشد، اگر عرض کنم مباحثی از این دست نباشه؟
قائلا اگر جبرئیل نازل
میشد بر پیغمبر، بیش از این اون روایت امام جواد علیه السلام رو بخونید. اتفاقا امام جواد علیه السلام دقیقاً دست میذارن رو همین نقطه، میگه یحیی بن اکثم به امام جواد عرض میکنه به ما گفتن مثل ابی بکر و عمر فی الارض که مثل جبرئیل و میکائیل فی السما، ابوبکر و عمر تو زمین مثل جبرئیل و میکائیل هستن تو آسمان. امام جواد علیه السلام یه جواب بهش داد، گفت من خیلی هم تقیه جالبی تو اون روایت هست، حضرت تقیه میکنن، خیلی زیباست، یاد بگیریم روایتو، بد نیست ببینیم. اولین روایت باب امام جواد در کتاب احتجاجه، خیلی روایت زیباست. حضرت میگه البته الان اینکه شما در مورد آقا فرمودین ما نمیخوایم انکار کنیم، اما ابوبکر و عمر هر دو بیش از نیمی از عمرشون رو در شرک و بت پرستی گذراندن، در حالی که جبرئیل و میکائیل ملکان مقربان لا یعصیان الله طرفت عین، یعنی دقیقا دست میذارن حضرت رو همین نقطه که او معصوم است این معصوم نیست. حالا از آیه چجور استفاده کنیم؟ باز تذکر میدم آیه عصمت کسی را ثابت نمیتونه بکنه، نمیتواند بکند. تنها کاری که نه به این معنا که آیه ازش عصمت بر نمیاد، از آیه عصمت بر میاد، منتها آیه میگه کسی مصداق از سابقون الاولون است که معصوم باشد، نه کسی که از سابقون الاولون بود معصوم است. روشن تفاوت این دوتا با هم؟ نمیگه از سابقون الاولون هر کی بود معصومه، میگه هر کی ممکنه از سابقون الاولون یه دایره ای داشته باشه، اما من خدا از سابقون الاولون را کسی میدانم که معصومش معصوم باشد و معصومیتش از جای دیگه ثابت شده باشد. حالا وارد محض بشیم و نظرات دوستان.
قبل این که مثلا جز سابقون الاولون شده مثلا ظالم نبوده؟
نه قبل احسن همین نکتش همین. حالا نقد کنید روشی ها. ببینید این یه تذکری هم بدم به جهت اینکه حالا این یکی از خطاها و اشتباهاتی که ما ها نوعاً میکنیم در خصوصا مباحثه با کسانی که تیپ قرآنی دارن، اینه که همون جایی که او دلش میخواد وای میسیم، همون جایی که او دلش میخواد وای میسیم. من همینقدر فکر کنم کفایت میکنه دیگه، سرها که تکون خورد یعنی فهمیدید که چه باید کرد. اون جایی که من دلم میخواد وای نستید. حالا بیشتر از اینم دیگه راهنمایی نمیکنم، حالا نقد کنید، بگید که چجوری ازش اسمت در نمیاد. بله
نقد جوابش رو کنید، نقد سوالش رو،
نقد سوال ما رو داشته
باش. گذشته شخصی که مطرح شده باید گذشت، اگر اطلاق از آیه بفهمیم اطلاق رضایت رو خواهم بگیریم، اطلاق گذشته یه اون شخص هم باید شما داشته
باشید. خب
گذشته یه اون اشخاصی که شما ذکر کردیم توابط رو عمر رو رو تنهای گذشتشون در خوب و شرک بوده دیگه مطلقا.
حالا اگر خدا اعلام رضایت کنه نسبت به قبل، مثل اینکه روایت داریم الاسلام یجب با ما قبله، گذشته با اسلام پوشیده میشه.
نه اینی که میگن اصحابون اول مثلا 10 نفر اول 20 نفر اول انصاری که گفته شده انصار خوب باید
تو هر طبقه دیگه، پس این میشه معقوله به تشکیک به قول امروزی دیگه، یعنی باید هر جایی رو در محل خودش دید. سابقون الاولون مهاجرین اونایی که تو مکه، از سابقون الاولین در انصار اونایی که تو مدینه، بین سابق اول مکه بین و سابق اول مدینه 10 سال 13 سال ممکنه فاصله باش، هیچ اشکالی هم نداره.
روایت که فرمونه درسته جبران میکنه اما ظلمی واقع شده.
ببینید خوبه ها، منو نمیخوام بگم خوب نیست، ولی از این دقیق تر ما داریم تو جواب. حالا فکر کنید روش خورده دیگه،
اطلاع مقید میشه. خب مقید کنید آیات بعد که نفاق رو میاره
آیات بعد، تنها کاری که میکنه میگه این سابقون الاولون که معصومن رو دیدی، یه گروهی هم اصلا منافقن اونا معصوم نیستن، نمیگه جز سابقون الاولونن.
آیه رو تغییرش
چجوری؟ خب من گفتم نمیشه با این تغییرش زد، لااقل اینجوری که میفرمایید نمیشه.
از آیت متشابهه این آیه یا از آیت محکمه؟
نمیدونم.
چرا گفت از آیت متشابهه؟
چرا؟ چیش متشابهه؟ نمیفهم.
چون خدمت شما اصلا که یه سری دیگه آیاتی داریم، حالا یا احادیث، حالا نمیدونم فقط از آیت باید استفاده کنی از احادیث،
هر جور میتونید جواب بدید.
از احادیث هست که بین خدمت شما انصار و مهاجرین، چون حتی همون سابقون الاولون کسایی بودن که خدمت شما اصلا حالا یا نفاق داشتن و این خدمتشان به ظاهر اسلام و ایمان آورده بودن ولی در قلب قبول نداشتن. همون نکته که فرمودین که سه دسته کردن، کسایی که با ایمان هم، کسایی که کفر هم، کسایی که منافق هم. و بعد این منافق و کافر مومن بین همون سابقون اولون هم بودن. با آیت دیگه یا از روایات استفاده کنیم که مثلا تو همون جنگ خیبر اونایی که مثلا ابوبکر و عمر گذاشتن و فرار کردن، اون آیه شامل حالشون نمیشه. اینجور هم میخوام تخصیص بزنیم این آیه را که ظاهر نمیشه.
خالا با چه آیه ای؟ با چه روایتی؟
همون آیه که جلسه قبل فرمودیم که اون گروهی که تو فتح خیبر بودند اونها بودند که خد... یعنی نصرت شامل حالشون شد. اونان که
الان توی آیه شبیهشو داریم؟
این آیه نه، آخه آیه که نمیشه حتما کنار هم بشه. تو آیات دیگه، یعنی آیه دیگه بعضیشون تفسیر بعضی دیگه میکنن، زمان اون آیه تفسیر این آیه رو هم بکنه.
بعد از او ان هم یه قید دیگه ایست که میاد
چی میشه؟ حالا من یه جوری اینایی که راضی بودن معصوم خدمت داره اینا هیچ کدوم بحث ببینید همه اینایی که من جواب میدم نه که حرفاتون غلطه همه اینها برمیگردد به این که پس این رو بگید که آیه اسمت برای کسی ثابت نمیکنه اما چه جوری نمیکنه
آیات بعدش
چه جوری
یعنی درسته که یه خصلت خوب داشتیم که صابقین در بدن بودن اما میگه و آخرون احترف بود به زنوب به هم خلط و عملا صالحا و آخر سیه اصلا دا هنیتون اینا عمل صالحشون باز گناه
نشد ببینید آیه شریف سه گروه رو به ما معرفی میکن یک، پنج گروه ببخشید از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار دو، والذین اتبعوهم به احسان سه، و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق چهار، و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا و پنج، و آخرون مرجون لامر الله پنج گروه در این آیه شریفه آمده است با پنج جزا و پنج پاداش خوب توجه کنید از این چیدمان کنار هم بهش میرسیم که سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار کائنن من کان باید معصوم باشه و اسمتش رو باید از جای دیگه ثابت کنید نه از تو آیه شریفه آیه شریفه نهایتا میگه از سابق الاول کانه معصوما کسی که سابق اول باشد معصوم است حالا شما میگی ابوبکر و عمرن همین کاری که شما میکنید میگید آقا ظلم کرده اون آیه خارجش میکنه 40 سال در شرک و بت پرستی بوده اگر یه شیعه ای هم یهو گفت امیرالمومنین است باید وایس پا اسمت امیرالمومنین و اون رو ثابت کنه آیه اسمت کسی رو ثابت نمیکنه لذا آیون تنها کاری که میخوان بکنن میخوان بگن این آیه میگه مهاجرین و انصار سابقون اولشون معصومن ما میگیم میگه اما مصداق رو مشخص نمیکنه مصداق به خورد آیه نده مصداق به خورد آیه نده گروه اول از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار کسانی هستند که سابقند اولند سابق اوله از مهاجر و سابق اول از انصار این باز به لحاظ مصداقی با هم متفاوتن گروه دوم الذین اتبعوهم به احسان تابعین از کی؟ سابقین اولین یعنی دنبال روندگان اینها منتها با یه قید تبعیت به احسان لذا عرض کردم که از رضی الله عنه و رضو عنه اسمت فهمیده میشه به خاطر اینه چرا؟ چون جزای تابعین هم همون جزای سابقین الاولینه دیگه و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان هر دو گروه رضی الله عنهم و رضو عنه با این تفاوت که گروه دوم قید داره که باید تابع خوبی های گروه اول باشه گروه اول هیچ قیدی نداره پس معصومه متوجه شدین؟ جزای گروه یک و جزای پاداش گروه یک و پاداش گروه دو یکیه اما گروه یک اصل خودش خدا ازش راضیه به ما هو همونی که هست گروه دوم رو خدا زمانی ازش راضیه که تابع به احسان از گروه اول باشه لذا باز همه تابعین رو شامل نمیشه که بگی آقا هر کی تابع سابقون الاولون بود میگه نه یه تابعی داریم مثل محمد ابن ابی بکر حالا محمد ابن ابی بکر تو اعداد صحابه شمرده میشه یه تابعی داریم مثل مالک اشتر مثلا که مالک اشتر تابع امیرالمومنین بود منتها تابع به احسان بود دقیقاً تابقا نعل به نعل تبعیت کرد البته یه چیزی هست که اگه بگم جواب لو میره و کسای دیگه هم هستن که اونا رو اسمشون دیگه فعلا نمیگم اونا هم تابع این گروه اولن اونا هم تابع این گروه اولا و به خاطر تبعیت به احسانشون خدا ازشون راضیه. گروه سوم کیان؟ گروه سوم منافقینن. گروه چهارم و پنجم هم کمک میکند که ما اسمت گروه اول رو ثابت کنیم. چجوری؟ ببینید این جامعه مدینه است. این جامعه مدینه، یا بگید جامعه اسلامی. تو این جامعه اسلامی گروهی هستن که بهشون میگیم سابقون الاولون. گروهی هستن که بهشون میگیم تابعین، بنابر آیه شریفه. گروهی هستن که بهشون میگیم منافقان. گروه پنجم، چهارم و پنجم کیان؟ گروه چهارم و پنجم یه ویژگی مشترک دارن، یه ویژگی، یعنی اون چیز، یه چیزی هم دارن که ما به تفاوتشونه. ویژگی مشترکشون این است که هر دو گروه گناهکارن. گناه کردن دیگه. اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. آخر سیئا گناه کرد. گروه پنجم هم دقیقا همین جورن. اونا هم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. فرقشون تو چیه؟ گروه اول عرض کنم که، حالا باید آیات کامل رو بیاریم، من یادم رفته که آیات کامل رو بیارم. گروه اول کسانی هستند که توبه کردند، گروه دوم کسانی هستند که توبه نکردند. لذا تو گروه اول خدا میفرماید یتوب الله علیهم، گروه دوم میگه مرجعون لامر الله. حالا باید صبر کنیم ببینیم خدا میبخشه یا نمیبخشه. روشن شد؟ از همین که در قسیم سابقون الاولون و تابعین گناهکاران قرار گرفتن، سابقون الاولون نباید گناهکار باشند. روشنه؟
ولذین تبعوا هم، یاد خیر میزنه، میگه اون کسانی که
اونام نباید گناهکار باشن.
نه، یعنی ولذین تبعوا هم احسان و قید زده برای رفتار سابقون
تابعین.
برای رفتار سابقون،
برای رفتار تابعین. نشد، نه نه، احسان قید عمل تابعی است. میگه تابعی خوب عمل کنه در تبعیت.
تبعیتش عامه، میتونه از اعمال خوب سابقین تبعیت کنه، میتونه از اعمال بدشون تبعیت کنه.
ولی اینا عمل بد ندارن. چرا؟ سابقین نه خیر، چون اگر عمل بد داشتن میرفتن تو گروه چهارم و پنجم. گروه چهارم و پنجم گروه هایی هن که عمل بد دارن، ایمان دارن. ببینید شاخصه ها رو یادتون نره. منافقین کسایی هستند که ایمان ندارن، عمل بد هم دارند، خوب هم ممکنه، خوب ظاهری، ولی چون خوب بی ایمانه، خوب بی ایمان هم بد شمرده میشه دیگه. در مفهوم آیات قرآن عمل خوب بی ایمان هم عمل بدیه. قرآن میگه ایمان اونیست که وادار به عمل خوب بکنه. اگر عمل خوب بود بی ایمان، خدا میگه من اونو نمیخوام، عمل خوب بی ایمان رو نمیخوام. درست شد؟ این شاخصه این هاست. شاخصه گروه چهارم و پنجم اینه که ایمان دارند. ببین اینا هم ایمان دارندن دیگه، اینا هم ایمان دارند. باید یه تفاوتی با ایمان دارند چهار و پنج داشته باشن که اونا رو خدا یه گروه جدا آورده باشه. فرقشون چیه؟ اینا عمل بد دارند، اینا عمل بد ندارن. حالا سابقون الاولون اصالتا عمل بد ندارند، تابعین هم مادامی که تابع به احسان باشند عمل بد ندارن. درست شو؟ بگید و هر جاش روشن نیست بگید.
هم بد تبعوهم به احسان، یاد میرسوند که پس اونا غیر حسن هم داشتن تو رفتار
کیا؟ نه طابعی. الان توضیح دادم دیگه، این توضیح بر همین دادم. اینا رو رعایت کنید. دین چیه نزد خدا؟ خدا غیر متدین رو که توصیف به خیر نمیکنه که، خوبیه غیر خوبه که نمیگه که. دین در آینه آیات قرآن متشکل از ایمان است و عمل. چرا؟ چون خدا آدم متدین رو کی معرفی میکنه؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات. هر جا میگه متدین میگه دو شرط داره متدین: ایمان، الذین آمنوا عقیده داشته باشه، و عملوا الصالحات عمل صالح داشته باشه. این میشه دین. وقتی این شد دین، حالا جامعه پنج طبقه مدینه باید دید که آیا معیارهای دین تو هر پنج طبقه هست یا نیست. از گروه سوم که روشن‌ترین گروه عرض میکنم، شما بگید منافقین ایمان دارن؟ عمل دارن؟ خدا میگه عملت هم به درد نمیخوره. چرا؟ چون عملی که با ظاهر ایمان باشه ولی باطن ایمان نداشته باشه به درد نمیخوره. پس گروه سوم روشنه. ببینید من چجوری شاخه بندی کنم. ایمان، عمل، گروه. گروه اول سابقون اولونن، میبینید؟ گروه دوم تابعین به احسانن، گروه سوم منافقانن، گروه چهارم گناهکاران توبه کردن، گروه پنجم گناهکاران توبه نکردن. یا تو بعضی روایات داره گناهکاران توبه کرده که منتظر پذیرش خدا، چون توبه خودش باعث غفران گناه نمیشه، پذیرش خداست که باعث گناه میشه. لذا میگن هر دو گروه توبه کردن، این توبه کرده ایه که توبهشم پذیرفته شده، این پذیرفته نشده. حالا کار به اون ندارم. روشن‌ترین گروه وضعیتاً کدوم گروهه؟ منافقین. نه دیگه، منافقین روشنه. ایمان دارن؟ ندارن. عمل دارن؟ یعنی منافق یعنی من یظهر الایمان و یبطن الکفر. نه، ایمان که میگه منظورمون ظاهر و باطنه. ظاهر ایمانی به درد ما نمیخوره. باطن ایمانی دارن؟
ما تعریف منافق ایمان ظاهری داره.
من نمیگیم ایمان ظاهری داره، میگیم اظهار ایمان میکنه، یعنی نداره. من میگم شما نماز
کافر چیه؟
چی؟
فرق منافق و کافر چیه؟
فرقش اینه که کافر اشهد ان لا اله الا الله هم نمیگه، منافق اشهد ان لا اله الا الله ظاهرا میگه، بهش عقیده نداره.
خب تو این تعریفی که شما فرمایید نوشتین که نه ایمان داره نه عمل، کافر هم میتونه حمله بنویسین اصلا، پس فصلی بینید.
با این تفاوت که کافر تو جامعه اسلامی جا نداره. بله میتونیم بنویسیم، ولی تو جامعه اسلامی شما میتونید، جامعه اسلامی یه گروهش کافرها هستن. مثلا اینکه بگی مسلمونا 5 هستن، یه دسته ارمنیاشونن، یه دسته یهودیاشونن، یه دسته شیعهاشون، یه دسته سنیاشون. میگم ما داریم راجع به مسلمونا حرف میزنیم. مسلمونا یعنی کسایی که اشهد ان لا اله الا الله گفتن، حالا یا عقیده دارن یا عقیده ندارن. روشنه؟ خب منافقین ایمان ندارن، عمل هم ندارن. شما بفرمایید گناهکار توبه کرده و گناهکار توبه نکرده چی؟ ایمان دارند؟ عمل هم؟ عملشون میلنگه، لنگیدنشون از عمله، درست شد؟ عمل خوب ندارد. حالا میرسیم سر گروه اول. گروه اول و گروه دوم ایمان دارن یا ندارن؟ دارن. چرا؟ روشنه. اما میرسیم سر عمل. آیا عملشون نیک است یا نیک نیست؟ اگر بگی نیک نیست میشه گروه چهارم و پنجم، اگر بگی نیک هست میشه همونی که ما میخواییم بگیم. روشن شد؟ چیدمان منطقی خیلی هم به نظر دارد. اگه کسی این قلتی توش داره بگی عمل مقبول منظورمونه، نه حالا مثلا یه کسی یه کاری هم کرد، نمازم میخوندن. نه یعنی عبدالله ابن، هیچ کسی شما یقین بدون، شما منافقین دست نذار رو عمر، نذار رو ابوبکر، هیچ کی باید مشکل نداره. بگو آقا عبدالله ابن عمر نمازش قبوله، میگن نه. همه میگن نه. بله اگه گفتی عمر نمازش قبوله، میگن اول ثابت کن عمر منافق بوده، اینجا گیر اونجاست، وگرنه منافق رو هیچ کس مسلمان نمیدونه. هیچ کس مسلمان نمیدونه. خدا تعبیر کافر میکنه از منافق. تو قرآن سوره توبه 5-6 تا آیه داریم که میگه ذالک بانهم کفروا بالله، تعبیر کفر داره در مورد منافق.
آقا
اینا که اگه منافق
نجات جای حساب میکردن،
چه جوری اینا دفع میشدن؟ کیا دفع میشدن؟ ظاهر آقا فهم. لذا شما ببینید پیغمبر مأمور است در سوره فکر کنم آیه 120 مأمور است که اگر اینا مردن حق نداری بر جنازه‌شون شما حاضر بشید.
دفن میکردن
میگن پیغمبر تو نرو که تأییدی حساب نشه، تو نرو که معلوم. لذا ببینید یکی از، حالا چون وقتمونم داره تمام میشه، یکی از اشخاصی که خیلی با منافقین در افتاده حذیفه است. چجوری میفهمیدن با منافقین در افتاده؟ رو جنازه هر کی نماز نمیخون میگفتن این منافقه. رو جنازه هر کی نماز، دفنش میکردن. ابوبکر مرد، عمر نماز خوند، دفنش کرد، حذیفه نماز نخوند. همه فهمیدن ابوبکر جزو منافقین بوده، لذا تهدیدش کردن که دیگه حق نداری حرف بزنی جایی. خب نفاق ربطی به قواعد ظاهری نداره، لذا نجس نیست، منافق نجس نیست. اما شما نمیتونی معامله مسلمان باش داشته باشی. چرا؟ چون باطنن مسلمان نیست. این چیدمان در خاطرتون باشه، انشاءالله بعد در جلسه بعد همین بحث رو ادامه میدیم. همه این بحث نتیجهش یه چیزه، که ما از عقیده به تاریخ میرسیم، میتونیم برسیم. اونایی که میگن نمیشه باید جواب این اشکالات رو هم داشته باشن، و الا از تاریخ به عقیده میشه رسید، از عقیده هم به تاریخ. اساسا عقیده و تاریخ چیزیه در هم تنیده، و خدا رحمت کنه مثلا ما مورخین بزرگی ده. شما ببینید آثار مرحوم شیخ مفید رو ببینید، معلومه شیخ مفید تهش به کفر عمر عقیده داره، کتاب رؤیا رو می نویسه. یعنی اون جوابی که آخر میخواد بدره از اولم میدونه. یا در مثلا جنگ جمل، کتاب جمل که می نویسه، اون جوابی که آخر میخواد بده اونم این است که کسی که بر امیرالمومنین علیه السلام خروج کند کافر است، جواب از قبل میدونه، بر اساس اون عقیده شواهد تاریخی رو میچینه، به جواب هم میرسه، جوابش هم درسته، کسی هم نمیتونه درش خدشه کنه. ادامه بحث ان شاء الله در جلسه بعد خواهیم داشت. والحمدلله رب العالمین.